أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلام علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. جملاتی رو در ترجمه آیه نورانی بسم الله الرحمن الرحیم عرض کردیم. اشاره شد که معنای بسم الله بر اساس روایات این است که انسان در هر کاری که وارد می شود معنی آغاز اون کار و شروع اون کار با بسم الله این است که در اون کار رنگ و صدقه عبودیت و بندگی خدای متعال رو به خود بزند و کارش بندگی خدای متعال باشه. و معنای دومی که شده بود این بود که در هر کاری که انسان وارد می شود استعانت و کمک از خدای متعال به طلبت که عرض شد همه کارهای ما در واقع نوعی استعانت و کمک گرفتن هست. مهم این است که انسان در این کار استعانت از خدای متعال به طلب نه از غیر. خب اگر به این نقطه رسید کسی که واقعا در همه امور خود منقطع از غیر شد و استعانت از خدای متعال جست، عرض کردیم در گام اول انقطاع از دیگران یه نوع استراب و ناامنی برای انسان ایجاد میکنه. انسان تکیگاه های مجازی که برای خودش ساخته از دست میده، ولی خاصیت این که انسان از این تکیگاه ها فاصله بگیره این هست که انسان به خاصیت انقطاع از غیر و بریده شدن از غیر این است که فطرت انسان این نیازها و تعلقاتی که خدای متعال در انسان قرار داده او رو به خدای متعال هدایت میکنه و و در نیازهای خودش قنای حضرت حق رو و حضور حضرت حق رو احساس میکنه و وقتی خدا هم او رو تأمین میکند باز حضور حضرت حق رو در این تأمین میبینه و طبیعتاً در هر نعمتی هم به فقر و نیاز خودش هم به لطف و عنایت حق راه پیدا میکنه، به مقام شکر میرسه، به مقام امنیت میرسه و چنین انسانی تمام کارها و رفتارش غرق در عبادت خدای متعال هست و لذا مقام بسم الله الرحمن الرحیم که بعضی ازش صحبت کردن همون مقام استقرار در بندگی خدای متعال و استعانت از خدای متعال هست که حاصلش هم رسیدن به فراغت و امنیت هست و با جز با این راه هم راهی برای امنیت انسان نیست. تکیه‌گاه‌هایی که متزلزل هستند، شکننده هستند، اینها در وقتی بهشون تکیه میدی برای انسان استراب ایجاد میکنن، نه اون موقعی که این تکیه‌گاه‌ها میشکنن، اون موقعی که انسان به اونها تکیه میکنه استراب برای آدم ایجاد میکنن، همون موقعی که در کنار اونهاست برای انسان خوف و حزن ایجاد میکنن، نه اون موقعی که انسان از اونها جدا میشه. نقطه مقابل خدای متعال هست. اگر کسی جز به خدای متعال تکیه نکرد، حاصل این اتکا رسیدن به یک مقام امن و ایمنی مطلق هست. البته این منافات با خوف از خود خدای متعال نداره، اون سخن دیگری است. او که صاحب اسماء جلال و جمال هست، وقتی انسان توجه به اسماء جلال الهی میکنه خوفی درش پیدا میشه و این خوف خوفی هم نیست که با هیچ چیز رفع بشه الا با توجه به خود خدای متعال. یعنی انسان وقتی خوفش از خشیتش از جلال الهی شد، جز با روی آوردن به صفات جمال خدای متعال، این خوف از بین نمیره. این همونیست که شاید در کلام نورانی جناب لقمان حکیم هست که در کافی شریف هست، از امام صادق علیه السلام نقل شده، از حضرت سوال شد در باب کلمات لقمان حکیم که این کلمات حکیمانه او چی بوده، انقدر تعریف میکنن. حضرت فرمود حرفهای خیلی عجیب و شگفت‌انگیزی داره. عجیب ترین حرف او اینه که فرمود یک جوری از خدا بترس که اگر عبادت جن و انس رو هم ببری گویا تو رو عقاب میکنن. یعنی این عبادت های ما مانع اون عقوبت نیست، اون چیزی که عقوبت او رو برمیداره اسماء جمال خود اوست. و الا انسان وقتی به جلال الهی توجه میکنه، به عدلش، به سریع الحساب بودنش، به دقیق الحساب بودنش، اون موقعی که دست پر میره احساس خوف و خشیت داره، نه اون موقعی که دست خالی است. اونهایی که بهترین عبادت ها رو میآوردن خائف بودن، چون توجه به همین جلال الهی پیدا میکردن. و این با عبادات ما پر نمیشه. این نماز که نمیتونه انسان رو به مقصد برسونه، این روزه که نمیتونه انسان رو به مقصد برسونه، به خصوص اگر هدف انسان بلند شد، اون اهداف بلند که با این عبادت ها به دست نمیاد. اون چیزی که تأمین میکنه این عرض کنم مقصد انسان رو، خود صفات جمال الهی است. انسان به رحمت خدا، به فضل خدا، به جود و بخشش خدا باید روی بیاره. گرچه عدل دارد ولی فضل هم داره، گرچه شدید العقابه ولی غفار هم هست. بنابراین توجه به خود اسماء الهیست که انسان رو به امنیت میرسونه. اون خوفی که با توجه به جلال و عظمت الهی، اون خشیتی که با توجه به جلال الهی در دل مؤمن پیدا میشه، اون سخن دیگریست. اون خودش پناهگاه ساز برای انسانه، اون تطهیر میکنه انسان رو. اون خوفی ناپاک هست، اون خوفی انسان رو دور میکنه که ناشی از شرکه، از غیر خدای متعال انسان خائف هست. الا خوفی که از خدای متعال ناشی میشه عین توحید هست و طریق تقرب انسان به خدای متعال هست. هرچه خوفش بیشتر بشه، امیدش هم بیشتر میشه، قربش هم بیشتر میشه، لذا در همین روایات هست فرمودن هم خوف نورانیتی است در قلب مؤمن، هم رجاء و امید، هر دو دو نورند در قلب مؤمن، هر دو هدایت میکنند، انوار الهی هستند، هر دو نورانی میکنند مؤمن رو و راه رو بهش نشون میدن، او رو از تاریکی نجات میدن. و لذا در روایت فرمود این دو نور در قلب مؤمن متوازنند، هیچ کدام بر دیگری غلبه نمیکنه، خوفش بر رجاش و رجاش بر خوفش، هر دو برای سلوک انسان، برای حرکت انسان سالک لازم هستند و دو بال برای پرواز صحیح مؤمن هستند که هر کدام نباشه حرکت انسان به طرف خدای متعال با نقص و ضعف همراه هست. خب حالا این اللهی که به ما دستور دادن از او استعانت بجویید، کمک بگیرید، شما نیازمندید ولی فقیر به او هستید، فقرتون رو در خانه دیگری نبرید که مشرک میشید و زمین گیر میشید، در خانه او برید که به نتیجه میرسید، این الله کیست که باید فقط از او خواست، فقط به او تکیه کرد، فقط رنگ عبادت و بندگی او رو به خود زد و همه کارهای انسان بعد سبقه بندگی او رو داشته باشه و ذلت خشوع و خضوع در مقابل غیر رو نباید داشت، فرق این الله با بقیه معبودها چیست؟ اصلا معنی کلمه الله چیست؟ قرآن به نظر من عمدتاً بیان همین مطلبه دیگه که خدای متعال رو معرفی میکنه، شؤون جلال و جمال او رو در عالم تبیین میکنه و فرق بین او و بت‌هایی که میپرستن یا میپرستیم توضیح. کلمه الله عنایت دارید از ماده اله هست، اله به معنی تحیر، تزرع، به این معانی به کار میره. اله یعنی متحیر شد، تزرع کرد، خشوع کرد. بنابراین تعلق یعنی رسیدن به مقام حیرت، رسیدن به مقام خشوع و خضوع در مقابل اون کسی که حقیقتاً صاحب مقام الوهیت هست و شایسته است که در مقابل جلال او تحیر بشه و همچنین در مقابل اون ذات مقدس خشوع و خضوع حاصل بشه. خب حالا اون کسی که حقیقتاً الله هست چه کسی است؟ باز عنایت دارید این الله اسم خدای متعال هست که در روایات آمده اسم اعظم الهی است. در همین حد البته باز روایات نورانی فراوانی داریم که این کلمه نورانی رو، این اسم رو معنا میکنه و حتی برای تک تک حروف این اسم اسرار و معانی بیان شده. این الله اسم خدای متعال هست و اسم اعظم الهی هم هست. البته باید عنایت داشت، این رو بزرگان فرمودن که ما دو جور اسم داریم. یک اسمی داریم که همین لفظ و علائم کتبی است، آواهایی که به کار میبریم، علائم کتبی که به کار میبریم که از طریق این علائم اشاره به یک حقایقی میکنیم، اسمی برای اشخاص میگذاریم، اسمی برای اشیاء میگذاریم. این الفاظی که ما به کار میبریم، اسم اشخاص خاص، اسماء عام، اینها لفظی هستند که اشاره به یک حقیقتی دارن، مسمایی دارن. خب در باب خدای متعال این طوری توضیح دادن، گفتن این الفاظ خود اشاره به یک حقایقی داره که اون حقایق اسم خدای متعال هستن. یعنی همین طوری که لفظ اسم و ما از اون تعبیر به اسم میکنیم چون علامت است برای غیر و ما رو هدایت به اون غیر میکنه، خدای متعال غیر از این اسماء ظاهری که ما میشنویم، الفاظ و کتابت هایی که هست، یک اسماء حقیقی داره که در واقع این الفاظ، این اسماء اشاره به اون حقیقت ها هستن. اون حقیقت ها هم خودشون اسمن، معرف خدای متعال هستن. ذات حضرت حق چیز دیگری است. بنابراین رحمان، رحیم، جواد، کریم، اینها حقایقی هستند در عالم و این حقایق خودشون اسماء برای خدای متعال هستند و این الفاظی که ما به کار میبریم به اصطلاح بزرگان اسم الاسم، اسم برای اسامی خدای متعال هستند و در بین اسماء الهی اون اسمی که اسم اعظمه و به تعبیری اسم جامعه، همه اسماء دیگه تحت پوشش او هستند و تنزلات او هستند، اسم الله هست. بنابراین این لفظ یک شأن خاصی داره، ناظر به یک مقام خاصی است، ناظر به یک حقیقتی است که اون حقیقت اسم برای خدای متعال هست. اونگاه در روایات عنایت دارید، در روایات اشاره شده که فرمودند اسم رو نمیشه عبادت کرد. در کافی شریف هست، در صدوق هست، هشام ابن حکم نقل میکنه که امام صادق علیه السلام فرمودند، توضیح دادن در چند جمله مطلب رو برای او و او هم البته مطلب رو فهمید، اسراری که تو این کلامه، حضرت بهش فرمودند ببینید اسم راهیست برای عبور کردن و رسیدن به حقیقت، مسمایی داره. شما میگید نان، خبز، این یک اسمه، مسماش اون حقیقتیست که به او اشاره داره. سلام علیکم و رحمت الله. آب اسم، اشاره دارد به یک حقیقتی، مسماش چیز دیگریست. اونی که انسان رو سیر میکنه، اونی که انسان رو سیراب میکنه، این لفظ نیست، اون مسماست که اثر حقیقی داره. اون چیزی که واقعا لذیذه و شیرینه و جذابه لفظ سیب نیست، اون مسماست. این اسم برای یک مسماست، با این اشاره میکنیم به اون مسما. ما لذت از این اسم نمیبریم، اون چه ما رو تأمین میکنه این اسم نیست، مسمای این اسما هست. حضرت فرمودن این اسامی خدای متعال هم اسمن، یک مسمایی دارن. بعد فرمودن که اون کسی که اسم رو میپرسته اون کافره، اون کسی که اسم و مسما رو با هر دو میپرسته این هم مشرکه، برای خدا شریک قرار داده. اون چه رو باید پرستید مسمای این اسماء الهی است. حالا اگر این معنا رو هم بهش اضافه کنید که فرمودن که این اسم الله خودش اسم است برای یک حقیقتی، این لفظ اسم برای یک حقیقت و اون حقیقت اسم برای خدای متعاله، اونیست که نشانه خدا هست و خدای متعال رو نشون میده و ظهور الهی است. و الا این لفظ اسم الاسم، لفظ الله اسم برای یک حقیقتی است، اسم برای یک مقامی است و اون مقام اسم برای ذات حضرت حق و مقام غیب هست. و لذا ما حتی این اسم رو هم به عنوان طریق ملاحظه میکنیم، اونی که پرستیده میشود ذات حضرت حق هست، او رو باید پرستید، اون کسی که اون حقیقتی که دارای این اسماء حسناست و همه اسماء حسنا از او هستند، اسمایی که همه عالم رو پر کرده و به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شی. ولی ما این اسمها رو نمی پرستیم، اون حقیقتی که صاحب این اسامی است و این اسمها رو داراست او رو باید پرستید، اون کسی که صاحب مقام الوهیته، اون کسی که رحمانه، اون کسی که رحیمه، اون حقیقت رو باید پرستید. اینها اسماء اون حقیقت هستن. و لذا اگر گفته شده ائمه هدات معصومین اسماء حسنای الهی هستن، سلام علیکم و رحمت الله، ما حقیقت اون صاحب اسم رو میپرستیم، اینها اسماء حسنای خدای متعال هستند. خب حالا این اسم الله که هم لفظش محترم هست، هم خود این لفظ ناظر به یک مقام، مقام الوهیت خدای متعال و اون اسم برای خدای متعال هست، اون حقیقتی که ما میپرستیم صاحب اسم اللهه. این الله چه اسم، چه کسی رو میشود پرستید، دارای چه خصوصیتی است که باید او رو پرستید؟ اون کسی رو باید پرستید که حقیقتاً صاحب مقام الوهیت هست و این مقام الوهیت رو خدای متعال حقیقتاً داراست. اسمی نیست که برای او گذاشته باشن بدون مسما. بعضی اوقات اسمها مسما ندارن، معنای حقیقی ندارن، خوشوانه ندارن. دیدید گاهی اوقات به یک انسانی که هیچ شجاعتی نداره، پر از ترس و خوف نابجاست، اسم شجاع میگذارن. این اسمیست بدون مسما، بهش میگن شجاع الدین، نور الدین. هیچ نورانیتی درش نیست. این اسم، اسم بدون مسماست، لفظه، پشتوانه نداره. معبودهایی که دیگران برا خودشون انتخاب میکنن به تعبیر قرآن اسماء سمیتموها، نامگذاری هایی هستن که خود این انسان ها برای اونها کردن. پشت این نام ها، پشت این حرف ها و این لفظ ها هیچ حقیقتی نیفتاده، هیچ واقعیتی نیست که صلاحیت و شایستگی داشته باشه که انسان در مقابل او تحیر، تضرع، کوچکی، خشوع و خضوع داشته باشه. این جمله نورانی جناب یوسف سلام الله علیه رو که به هم سلولی های خودش فرمود وقتی میخواد خدا رو معرفی کنه، میفرماد ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. این ارباب هایی که خود شما برای خودتون میگیرید، متفرق و پراکنده، متعدد، از هم جدا، که هر کدام به نحوی شما رو به خودشون مشغول میکنن و طبیعتاً وجود شما رو دچار اضطراب و تشتت و پراکندگی میکنن، اینها بهترند یا اللهی که هم واحد است حقیقتاً؟ این طور نیست که اسمش رو واحد گذاشته باشیم، یک حقیقت واحده و هم صاحب مقام قهر و قهاریت هست، میتونه همه خطرها رو دفع بکنه، دشمنها رو با قهر خودش نابود بکنه، شما رو به امنیت برسونه. این بهتر است یا او؟ بعد میفرماد ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. شما اسم اینا رو گذاشتید، رب الارض، خدای باران، خدای نمیدونم ارزاق، اینها که روزی به شما نمیدن، باران و خورشید و تابش آفتاب و اینا مربوط به اونها نیست، رزاق نیستند، حضور ندارند، کاری برای شما نمی کنند. اینها صرفا اسمه. ولی اگر خدای متعال به اسم الله نامیده می شود، کسی که صاحب مقام الوهیته، کسی که حقیقتا اله عالم هست، معبود عالم هست، این یک اسم نیست، حقیقتا او معبوده، حقیقتا عالم محتاج به اوست، حقیقتا عالم فقیر اوست، حقیقتا الوهیت او در همه عالم جاری است، اسماء حسنای او در همه عالم جاری است، اسماءش عالم رو پر کرده و به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شیء، رحمت او، علم او، حکمت او، قدرت او، حیات او، حقیقتا در عالم جاری است. الله اون اسم اعظمی است که همه اسماء الهی تحت اون اسم هستن و جاری در عالم هست. مقام الوهیت یک مقام جاری در همه خلقته، همه عالم، همه جای عالم الوهیت حضرت حق حضور داره. هو الذی فی السماء الهون و فی الارض الهون، در همه جا الوهیت او هست، در همه جا اسماء حسنای او هست. ولذا خدای متعال در قرآن در جاهای مختلف، حالا شما با این نگاه قرآن رو ملاحظه بفرمایید، مقایسه میکنه آلهه رو با الله. اینجا معلوم میشه که الله چه حقیقتی است، چه کسی است که حقیقتا شایسته مقام الوهیت و میشه در مقابل او تعلق و تضرع و تحیر داشت. من بعضی از این آیات نورانی رو خدمتتون تقدیم میکنم. دیدید خدای متعال در قرآن داستان ابراهیم خلیل رو بیان میکند که رفت در بتخانه، بتها رو شکست و تبر رو گردن بت بزرگ گذاشت. وقتی آمدند، اومدند سراغ ابراهیم خلیل. انت فعلت هذا به آلهتنا یا ابراهیم، تو این بلا و سر آلهه ما آوردی، آلهه‌ای که ما میپرستیم. فرمود بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان کانوا ینطقون، برید از خودشون بپرسید اگه باتون حرف میزنن. چرا از من آمدید میپرسید؟ اینا خدای شما هستن، از من میپرسید که این بلا و سر اینا آورده؟ برید بپرسید، شاید بت بزرگ این کار کرده باشه، نزاعی درگیر شده، خودشون با هم درگیر شدن. وقتی این سؤال جناب ابراهیم کرد، فرجعوا الی انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، اینها رو رجعت داد به خودشون، بازگشت به خودشون کردن، گفتن واقعا شما به خودتون ستم کردید، شما سیاه کاری کردید، خودتون رو تباه کردید. واقعا خدایی که نمیتونه از خودش دفاع کنه و نمیتونه حتی دفاعیه خودش رو تو دادگاه بخونه بگه کی بهش ستم کرده، اینقدر نمیتونه حرف بزنه، چطور میشه در مقابل او سجده کنی؟ ثم نکسوا علی رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ینطقون، گفتن تو خودت هم میدونی اینا نمیتونن حرف بزنن، چطور ما بریم از اینا بپرسیم که چه کسی اینها رو شکسته؟ ببینید جناب ابراهیم خلیل میفرماید قال افتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم ولا یضرکم، غیر خدا کسانی رو، موجودی رو میپرستید که هیچ نفع و ضرری برای شما نداره. افتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم ولا یضرکم، چیزی که هیچ نفع و ضرری نداره چرا خضوع میکنید، چرا سجده میکنید؟ نمیتواند از شما کم کنه که خوفی از او داشته باشید، نمیتواند چیزی به شما اضافه کنه که امیدی به او داشته باشید. الله اون حقیقتی است که ینفع و یضر، همه منافع ما دست اوست، همه عذابها و عقابها به او برمیگرده. و به یدک لا به ید غیرک زیادتی و نفعی و ذری، زیادتی و نقصی و نفعی و ذری. الله اون حقیقتی است که همه منافع او برمیگرده، همه عقاب ها از اوست. ان یمسسکم الله بضر، ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، و ان یردک بخیر فلا راد بفضله یصیب به. اگر قصد بکند ضرری بزند، هیچ اراده ای جلو او رو نمیتوانه. این الله، الله اون کسیست که ارادش نافذه، الله اون کسیست که همه رحمت ها به او برمیگرده، همه عقوبت ها به او برمیگرده، کسی کاره جز او نیست. در مقابل چنین کسی بخواهی یا نخواهی خاضعی، چه کسی میتونه در مقابل خدای متعال خاشع نباشه؟ تکوینه و فقیره، و فقیره به او هم هست واقعا. در رنج از عقوبت اوست، لذت از رحمت او میبره، چطور میتونه خشوع نکنه؟ چطور میتونه خوف نداشته باشه؟ بنابراین اون کسی الله هست که حقیقتاً همه نفع و ضررها در دست اوست، اون کسی الله هست که حقیقتاً خالقه. این آیه مبارکه سوره فاطر رو ببینید، یا ایها الناس، فراوانن از این دست آیات، یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض لا اله الا هو فعنا توفکم. الله یعنی این، می فرماید به همه مردم خطاب میکنند، اذکروا نعمت الله علیکم، نعمتهای خدا رو بر خودتون بیاد بیارید، نعمت الهی رو که از ظاهر و باطن شما رو فرا گرفته، غرق در این نعمتها هستید، به هر طرف رجوع میکنید شما رو فرا گرفته این نعمت ها. بعد میفرماید هل من خالق غیر الله، آیا غیر از خدا کسی است که بتونه خلق کنه، ایجاد کنه؟ و در نتیجه یرزقکم من السماء والارض، روزی شما را از بالای سرتون، از زیر پاتون به شما بده، از زمین برای شما برویانه، از آسمان برای شما بباره، کسی دیگه هم میتونه این کار رو کنه؟ الله اون کسی است که حقیقتاً خالقه، حقیقتاً رازقه. اسم کسی رو اله بگذارن بدون اینکه او قدرت خلق و انعام و ارزاق داشته باشه، او که الله نمیشه که. الله چون خالقه، چون رازقه، خالقیت او، رازقیت او در همه عالم جاری است، نه اینکه بیرون هم ایستاده. خالقیت او حضور در همه عالم داره، رازقیت او حضور در همه عالم داره. بعد ببینید تعبیر رو، لا اله الا هو، الهی جز او نیست. اله اون کسی است که خالقه، رازقه، شما رو تأمین میکنه، حقیقتاً الهه. مقام الوهیت مقام قراردادی نیست، لفظ نیست، نامگذاری نیست، مقام الوهیت مقام خلقه. اسم خالق ذیل اسم الله، رازق ذیل اسم الله. الله که خالق رازقه، حقیقتاً صاحب اسم رازقه، حقیقتاً به همه عالم رزق میده، همه عالم رزق خور او هستن، ریز و درشت، هیچ موجودی رو فراموش نمی کنه، برای همه می آفرینه، به همه عنایت می کنه. در نقل هست جبرئیل آمد به یوسف صدیق فرمود یوسف زیر دریا رو ببین، اون سنگ زیر در ته دریا رو ببین، اون کرم و جانوری که زیر اون سنگ هست ببین، خدا او رو روزی میده، او رو فراموش نمی کنه. این تسبیحات ماه رمضان رو ملاحظه فرمودید، یک چنین کسی الله، هیچ چیز از او پنهان نیست، هیچ چیز نمیتواند چیز دیگری از او بپوشانه، توجه به هیچ چیز مانع از توجه به چیز دیگه نمیشه، توجه به اون چه از زمین میروید، اون چه در زمین هست مانع توجهش به آسمانی ها نمیشه، توجهش به آسمانی ها مانع توجهش به زمینی ها نمیشه، همه رو مورد توجه داره، همه رو رزق میده، رزاقیت او در همه عالم جاری است، خالقیت او در همه عالم جاری است و حاضره، حقیقتا خالقه، حقیقتا رازقه. این موجود رو باید پرستید. این آیه نورانی رو ملاحظه بفرمایید، در سوره مبارکه عنکبوت فراوان عرض کردن از این دست آیات، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، از خود اینها بپرسید خالق آسمان و زمین کیست؟ کیست که ماه و خورشید رو مسخر شما کرده، برای شما کار میکنه، در اختیار شما قرار گرفته، فاعل مسخر شماست، کیست اینها رو مسخر کرده برای شما، یا اینها مسخر چه کسی هستند، تحت تسخیر کی هستند که اینجور منظم طبق برنامه حرکت میکنن و شمس و قمر رو به حسبان. خواهند گفت لیقولن الله، فانا تؤفکون، پس کجا میرید؟ اگر حقیقتاً اوست که همه عالم مسخر اوست، قدرت او در همه عالم حاضره، پس چرا برای غیر تواضع میکنی؟ پس چرا از غیر میخوای؟ پس چرا تضرع به غیر میکنی؟ پس چرا خشوع در مقابل غیر میکنی؟ همه عظمت ها در اوست، همه رحمت ها از پیش اوست، پس بنابراین تضرع در مقابل او کنید، اوست که شایستگی تعلق و تضرع، اوست که حقیقتاً الله صاحب مقام الوهیته، همه موجودات در مقابل اسماء او خاضعند، خاشعند. شما چرا خضوع نمی کنید؟ چرا هم میگید همه خیرات به او برمیگرده، هم در مقابل غیر خشوع میکنید، از غیر میخواهید. الله یبسط الرزق لمن یشاء و لمن یشاء من عباده و یقدر له ان الله بكل شیء علیم. اوست که روزی رو بسط میده، قبض میکنه، کم و زیاد میکنه، روزی های معنوی و مادی، ظاهری و باطنی رو. اوست که به کل شیء علیمه. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحیا به الارض من بعد موتها لیقولن الله. بهشون بگید کیست از آسمان باران رو میبارد و زمین مرده رو زنده میکنه؟ این حیات هست، کیست؟ همه میگن الله. این حیات از اسم حی ناشی میشه. اسم حی اوست که در همه عالم جاریست، که همه عالم زنده هستند. هر مخلوقی به میزانی که اون اسم در اون جاری شده به حیات رسید. لیقولن الله، اوست که صاحب حیاته، اوست که در باران حیات رو قرار داده و نازل میکنه و عالم رو زنده میکنه. باران رحمت اوست که بر قلوب انسانها میباره و قلوب انسانها به حیات میرسن. هر موجودی حیاتی دارد نازله رحمت اوست، نازله بارانیست که حیاتیست که از طرف او میباره و نازل میشه. این که گفته شده امام ابر بارنده است، بارانه یعنی همین دیگه، امام اسم الله، اسماء حسنای الهی هستن. اوست که باران رحمتش بر همه مراتب حیات میباره و اونها رو زنده میکنه. بنابراین الله یعنی یک چنین حقیقتی و قرآن فراوان از این مقایسه ها داره. امن یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء اله مع الله. وقتی به اضطرار میرسید، در گرفتاری ها، اونجایی که به سوی مبتلا شدید و این شما رو به اضطرار رسونده، کیست که اجابت میکنه؟ این بدی ها رو کشف میکنه از شما، برمیگردونه از شما، برمیداره از شما. اله مع الله، اله اون کسی است که بتونه کشف سوء بکنه، کشف زور بکنه، اجابت بکنه، اجابت او در عالم حاضر باشه. حقیقتا او میشه اله، و الا اسم یک کسی رو بذارن اله، کاری ازش نمیاد، نه میشنوه، نه اجابت میکنه. اله مع الله، کسی جز الله هست؟ عنایت میکنید. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، همه جا الوهیت او هست، او اله هم هست، بخواهند نخواهند، بدانند ندانند. او در خدایی کردن خودش هم خیلی منتظر نیست که ما بفهمیم. نفهمیم هم برای ما خدایی میکنه، بفهمیم هم برای ما خدایی میکنه. با رحمتش خدایی میکند، با عقوبتش خدایی میکنه. عقوبت هم از شؤون الله دیگه. یه جایی با رحمت ما رو میبره، یه جایی با عقوبت ما رو میبره، با قهرش ما رو میبره. این میشه الله. الله اون کسی است که حقیقتاً الوهیتش جاری است. الوهیت یعنی همه اسما هست. این موجود الله هست، بفهمیم نفهمیم، بخواهیم نخواهیم. دیگران هم ولو ما هممون در مقابل سجده کنیم، اله نیستن، اسمن، لفظن. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. نیست غیر خدا. عنایت کنید، الله اونیست که عالم رو هماهنگ با اسماء حسنای خودش داره هماهنگ جلو میبره. اگر بنا بود اله دیگری باشد، باید او هم حضور میداشت در عالم. حضور دوتا اراده عالم رو فاسد میکرد، وحدت عالم رو به هم میریخت. الله اون کسیست که ارادش عالم رو به سمت صلاح میبره. صلاح عالم، هماهنگی عالم، حرکتش به سمت قرب و کمال با الوهیت اوست، الوهیت اوست که عالم رو سیر میده. اگر دو تا اله می بود سیر عالم متفرق میشد، هماهنگیش به هم میخورد، متلاشی میشد، وحدت تدبیرش به هم میریخت به تعبیر روایات. الله اون مقامی است که عالم رو هماهنگ به طرف صلاح و کمال خودش میبره. اگر عالم منسجم هماهنگ، سمرج البصر هل ترا من فطور، بدون هیچ گونه فطرتی فطوری داره حرکت میکنه به سمت هدف، این از شؤون الله. الله یعنی او حقیقتا الله ما، بفهمیم نفهمیم، بخواهیم نخواهیم، رازق اوست، خالق اوست، مدبر اوست، حکیم اوست، علیم اوست، کریم اوست، جواد اوست، شدید العقاب اوست، او داره عالم رو داره، اسماء او دارن عالم رو میچرخونن، اسماء کلتی ملعت ارکان کل بشه، ارکان همه موجودات مملو و از اسماء الهیست، حضور دارن این اسماء، جاری هن این اسماء. یه روایت بخونم عرضم رو جمع کنم، روایت البته روایت بسیار سنگین و لطیفیست، در کافی شریف هست، در توحید صدوق هم هست، راوی روایت هم جابر ابن یزیده، قال سأل تا ابا جعفر، از راوی روایت شأن روایت پیداست، سأل تا ابا جعفر علیه السلام از وجود مقدس امام باقر، سوال کردم عن شیء من التوحید، درباره امری از توحید سوال کردم، قال ان الله تبارکت اسماؤه التي يدعى بها و تعالى في علو كنه ان الله واحد، الله واحد است. حالا این رو نمیخوام ترجمه کنم، اون اللهی که اسمایی که با او خونده میشود اسمایش مبارکند، اون خدایی که در مقام علو کنه خودش که کنه او صاحب مقام علوی است، در علو کنه خودش متعالی است، این الله واحد است. حالا ترجمه این بمونه، توحد به توحید فی علو توحیده، در اون مرتبه متعالی توحید متوحد در توحید بود، وقتی هیچ چیز هم نبود این مقام توحید بود، اون مرتبه علو به توحید خدای متعال قبل از خلقت همه عوالم هم بوده، خدای متعال در اون مرتبه متعالی متوحد بوده، یکی بوده. حالا تعبیر یکی هم دقیق نیست، توحید الهی بعد از خلق نیست، هیچ خلقی هم نبود و در مقام علو به خودش متوحد بود، توحد به توحید فی علو به توحیده، در اون مرتبه علو به توحید متوحده. بعد می‌فرماید این تعبیر، تعبیر بسیار سنگین و لطیفی است، ثم اجراه علی خلقه، این توحید رو بر همه خلق جاری کرده، همه خلق آیات توحیده، توحید الهی جاریه در همه عالمه، واقعا عالم یک الله بیشتر نداره، یک اله بیشتر نداره و مقام الوهیت او جاریه در عالمه، اجراه علی خلقه بدفه و واحد و سمد و قدوسان. حالا اینا ببینه، وقتی توحید در عالم جاری شد، یعبده کل شیئن، همه چیز رو عبادت میکنند، توان و کنند، بخوان یا نخوان ساجدن راکدن، شیطان هم بخواد یا نخواد، بفهمد یا نفهمد فقیر اوست، اسماء حسنای اوست که داره او رو اداره میکنه. یعبده کل، البته ببینید اونی که مهمه اینه که انسان در حول و قوهی که بهش دادن به میزانی که بهش اختیار دادن اعراض از خدا نکنه، رو از این اله بر نگردونه، رو از الله بر نگردونه، به آلهه دروغی رو نیاره. حوزه اختیار انسان حوزه محدودیست، در اون حوزه میبایست از اسماء حسنای خدا روگردان نباشه، ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خدا رو بخواند با توجه به این اسماء الحسنا رو به خدا بیاره. اگر اعراض کرد از خدای متعال طبیعی است مشرک شده، زمینگیر میشه، ولی این غیر از این است که بخواهد یا نخواهد ذلیل خداست، بخواهد یا نخواهد فطرتش باطنش ساجد در مقابل خداست، ولو حول و قوه خودش رو برگردون استکبار بکنه. وقتی استکبار میکنه در عالم اله دیگری که نداره، بازم اله او خداست. حقیقتا مقام الوهیت خدای متعال که با اعراض ما رو گرداندن ما از بین نمیره، او اله هست. میفرماد خدای متعال در اون مقام متوحد بود، بعد توحید رو وقتی جاری کرد این اسماء الهی جاری شد، و هو واحد صمد قدوس الله یعبده کل شیء و یسنده الیه کل شیء، همه او رو عبادت میکنند، توحید او جاریه، اسماء او جاریه، همه در مقابل او اظهار فقر و عجز میکنند. حالا انشاءالله صمد رو شاید بعد توضیح بدیم. یسنده الیه کل شیء، همه نسبت به صمدیت او فقیرند، اظهار نیاز و عجز میکنن. مقام صمدیت او جاریه در همه عالمه و همه به اون مقام صمدیت فقیر و وابسته و متضرر. و بس اکل شیئن علم، علم او همه عالم رو فرا گرفته. حالا فل جمله الله یک چنین حقیقتیست، خب پیداست اگر یک چنین حقیقتیست باید از او استعانت جز، باید رنگ بندگی او رو در همه زندگی به خود زد، باید در مقام بسم الله قرار گرفت، بسم الله الرحمن، چون بقیه کاری نیستن که خضوع کنیم یا بخواهیم. ما فقیریم، میل به خضوع و خشوع در فطرت ماست، فقر در ما میل به استکانت و خضوع ایجاد میکنه، ولی فقیر او هستیم، باید همه استکانتمون، خشوعمون، خضوعمون، تذللمون، بندگیمون برای او باشه، استعانتمون و دعامون از او باشه. بعد در مقام ایاک نعبد و ایاک نستعین و در مقام بسم الله الرحمن الرحیم باشه. خب عذر میخوام، تصدیق کردم از اساتید خودم، از سروران خودم، از دای شمسی فرصتشون میگرفتم. السلام علیک یا ابا عبدالله، علیک منی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. من آتش بس که آبم کرده خاموشم، همه کردن غیر از چند پروانه فراموشم، اگر بیمار شد کس گل برایش میبرند و من به جای دست گل باشد سر بابا در آغوشم. یا ابا عبدالله، پس از قتل تو ای لب تشنه، ای لب تشنه، آب آزاد شد، اما گمان نکنی ما یک جور آب با خیال راحت می آشام. گمان نکنی اون تشنگی سنگین تو فراموش شدنیست، شرار آتش از این آب بر کامم نمی نوشم. تو را در بوریا پوشند و جسم من کفن گردد، به جان مادرت هرگز کفن بر تن نمی پوشم. دوباره از صحیفه دست آن ظالم برون آمد که مثل مادرم زهرا ز سیلی پاره شد گوشم. فکنی انظر الى قرط فی اذنها حین نقفت. این تعبیر مرحوم مفیده، میگه گویا دارم میبینم گوشوار در گوش فاطمه شکست. اگر گاهی رها می شد ز حبس سینم فریاد، به ضرب تازیان قاتلت می کرد خاموشم. فراق یار و سنگ اهل شام و خنده دشمن، من آخر کودکم این کوه سنگین است بر دوشم. نگاه نافذت با هستیم امشب کند بازی، گه از تن می ستاند جان، گه از سر می برد هوشم. واقعا همین طور شد، خیلی دیگه دوام نیاورد. چند جمله با بابا صحبت کرد، بابا بابا من الذی قطع وریده، بابا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، نمیدونم درد دل کرده یا نه، قصه هاشو گفت یا نه. دیدن این پروانه امام حسین لبهاش رو لبهای بابا گذاشت. فبدت فمه ها علی فمه شریف